بودش که من بهترین پیشنهادی که میتونستم و به ایران دادم و بیشتر از این نمیتونم انجام بدم. اینی که تضمین هایی که ایران میخواد بر مثلا بر مبنای قانون آمریکا شدنی نیست و عملی نیست. از اون طرف ایران هم هی بر موضع خودش پافشاری کرده. الان وضعیتی که ما داریم این هستش که مثلا از مقام های آمریکایی میشنویم که اولویت واشنگتن امروز حمایت از صدای اعتراض مردم ایران هست، روی کردی که البته آقای امیر عبداللهیان اون رو زیر سوال میبره، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و میگه که آمریکا رو متهم حتی به دروغگویی میکنه، میگه که پیام‌های رد و بدل میشه بین طرفین و این پیام‌ها حکایت از این داره که آمریکا همچنان پیگیر احیای برجام هست. آمریکا هیچ کار نگفته که ما نمیخوایم برجام رو یا احیا شدن برجام رو ترک بکنیم، هیچ وقت این صحبت رو مطرح نکرده، اما میگه در مقطع کنونی با رویکردی که جمهوری اسلامی به مسئله احیای برجام و درخواستاش و تضمین‌هایی که میخواد داره، جایی و فضایی برای احیای برجام در این مقطع وجود نداره.
سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی با ما بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
لهستان و دبیر کل ناتو هر دو روز چهارشنبه گفتند که حمله موشکی به زمین‌های کشاورزی لهستان که منجر به کشته شدن دو نفر شد، به نظر نمی رسد که یک حمله عمدی بوده باشد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سفرای ناتو امروز یک نشست اضطراری به درخواست لهستان برگزار کردند و در پایان آن یان استولتنبرگ دبیر کل ناتو اعلام کرد که اصابت موشک به خاک لهستان عمدی نبود، هیچ نشانی از اینکه روسیه قصد حمله به کشور عضو ناتو داشت در دست نیست، و همینطور که اشاره کردید به گفته وی به نظر میرسه که سامانه دفاع موشکی اوکراین که برای رهگیری موشک روسی پرتاب شده بود به هدف خود نرسیده و در خاک لهستان افتاد، و او تاکید کرد که این تحول نگوار به هیچ عنوان تقصیر اوکراین نیست، بلکه به گفته وی روسیه یگانه مسئول جنگ غیرقانونی است که علیه اوکراین شروع کرده. و مقامات غربی دیگر هم از جمله آلمان، بریتانیا، هلند هم روسیه را مسئول خواندند، میگویند که اگر حمله گسترده موشکی روسیه به اوکراین نبود، موشک به خاک لهستان هم اصابت نمی کرد و به کشته شدن دو شهروند این کشور هم منجر نمی شد. البته روسیه با اینی که 4 سال پیش دقیقا با همین منطق اسرائیل را متهم کرده بود که با حمله علیه سوریه باعث شد که سامانه موشکی سوریه فعال بشه و اشتباه هواپیمای نظامی روسیه سرنگون کنه، با گذشت 4 سال اکنون اوکراین را متهم میکنه که عمدن برای تشدید تنش‌ها موشک خود را به خاک لهستان پرتاب کرده. و البته سخنگوی کرملین امروز از امریکا تقدیر کرد، چرا که به گفته وی با درایت و خشتنداری این تحول را بررسی کرده. البته اوکراین روسیه را به نوبت خود متهم میکنه که با انتشار روایات دروغین میخواد فضای رسانه‌ای را آلوده بکنه، و حتی الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین گفت که کیف میخواهد در تحقیقات مشارکت بکنه، اطلاعی داره که این موشک اوکراینی نیست. اما مقامات دیگر در این رابطه اظهار نظر نکردند و در واقع ما منتظریم که احتمالاً باید در مقابل لهستان عذرخواهی هم بکنند. به هر صورت نسبت به شب گذشته که جو به شدت متشنج شده بود و نگرانی جدی از احتمال گسترش جنگ اوکراین، مداخله ناتو به جنگ با روسیه مطرح شده بود، ظاهراً اوضاع به روال پیشین برگشته و به رغم کشته شدن دو شهروند لهستان با موشک پدافند هوایی اوکراین، اگر البته این دیگه سرانجام به این نتیجه برسند، مشخصاً روابط دو کشور تخریب نخواهد شد. لهستان از مهمترین حامیان اوکراین، خیلی بیشترین شمار پناهندگان اوکراینی در میان کشورهای اروپایی را پذیرفته، و حتی به عقیده برخی تحلیلگران از این پس حتی حمایت لهستان از اوکراین افزایش می‌یابد، با این استناد که پایان این جنگ با شکست روسیه صرفاً کمک به اوکراین نیست، بلکه گامی در راستای تقویت امنیت ملی. دیشب حدود 10 میلیون نفر بدون برق مونده بودند و عملاً به خصوص در کیف مردم تا روزی 10 ساعت برق ندارند و با فرارسیدن فصل زمستان مشکل برق و گرمایش هم بیشتر شده، به خصوص در خونه های جدید. و حتی امروز در شبکه های رسانه‌ای خیلی نوشتن که اصلا زندگی در کییف غیر قابل تحمل شده و قبلا شهردار کییف گفت که یه طرحی دارند که اگر نیاز بشه 3 میلیون نفر جمعیت پایتخت اوکراین بتونند منتقل بکنند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آرت کلون، نخستین نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی در دنیا، 55 دور از فعالیت سالانش را از امروز در شهر کلن آلمان آغاز کرده. امسال در این بازار هنر 190 گالری معروف و شناخته شده دنیا آثارشان را از کلاسیک مدرن تا هنر معاصر ارائه کردند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
آرت کلون پرپیشینه ترین و معروف ترین بازار هنر دنیا وعدگاهی است برای گالری داران، مجموعه داران، هنرمندان و دوستداران هنر. این نمایشگاه 55 ساله با این هدف راه اندازی شده که با زمان جلو رود و آثار برجسته و منتخب را به خریداران و تماشاگران معرفی کند. به دنبال آرت کلون، نمایشگاه‌های مشابهی نیز به تدریج در لندن، پاریس، سوئیس، نیویورک، مکزیکو، دبی و ابوظبی اعلام موجودیت کردند و به همین دلیل از آرت کلون به عنوان مادر نمایشگاه‌های هنر در دنیا هم یاد می‌شود. برای شناخت بیشتر این قدیمی ترین بازار هنر در شهر کلن، مسعود سعدالدین، هنرمند نقاش، برنده جایزه 20,000 یورویی راین و مدرس تاریخ هنر در آلمان، به رادیو فردا اینطور گفته.
تمام گالری‌هایی که در آرت کلون شرکت می‌کنند از مهم‌ترین گالری‌های دنیا هستند، یعنی فی الواقع اثرگذارترین گالری‌هایی هستند که هنرمندان تازه رو پیدا می‌کنند، سبک‌های تازه، روش‌هایی رو که هنرمندان به دنبالش هستند این گالری‌ها معرفی می‌کنند. و این تغییر تحولی که تو این 60 سال گذشته در هنر به وجود اومده، آرت کلون درش یک نقش فوق‌العاده بزرگی داشته. گالری‌های فوق‌العاده خوبی در آرت کلون شرکت می‌کنند از همه کشورهای دنیا، از ایتالیا، از امریکا، از شرق دور، از همه جا گالری‌هایی در این نمایشگاه هستن که هنرمندان تازه خودشون رو معرفی میکنن. ولی در این حال آرت کلون یک بخشی داره به اسم مدرن کلاسیک که هنر تا 1950-1960 رو، هنر مدرن رو به نمایش میگذاره که کارهای فوق‌العاده با ارزش و گرون قیمتی در این گالری‌ها هست. همچنین گالری‌هایی هستن که تخصصشون گذاشتن به هنر بعد از جنگ جهانی دوم. و البته بخش بزرگی از آرت کلون مختص به هنر معاصر، هنر امروز که اون جنبش نسبتاً وسیعه، یعنی هم نه تنها نقاشی، عکاسی، مجسمه، چینمان، طراحی، کار ویدیو در این بخش حضور فعال دارن و توجه علاقمندان به هنر از تمام دنیا به این آرت کلون بسیار زیاده و هر بار که من اونجا هستم میبینم که از همه کشورهای دنیا برای بازدید و البته خب طبیعتاً برای خرید آثار جدید هم به این نمایشگاه میان.
آقای سعدالدین، شما از اهمیت نمایشگاه آرت کلون گفتین. پرسش من از شما این استش که چرا گالری های ایرانی در این نمایشگاه بزرگ شرکت نمی کنن؟
واقعا این خیلی حیف، چون هنر تجسمی ایران توی این 20 سال گذشته فوق‌العاده فعال بوده و هنرمندان جوان بسیار خوبی در اونجا شکل گرفتن، گالری‌های خوبی شکل گرفته. با اینکه مجموعه این جریان بسیار جوان هست و ناهمگونی‌هایی داره، خب طبعاً ناهنجاری‌هایی درش وجود داره، ولی جایگاهش در صحنه بین‌المللی واقعاً خالیه. خب طبیعتاً دولت ایران پشتیبانی نمی‌کنه، نه تنها پشتیبانی نمی‌کنه بلکه سنگ‌اندازی هم می‌کنه و این یک مشکل اساسی برای هنر تجسمی ایران هست. و گالری‌ها، به خصوص گالری‌های جوان‌تر که فکرهای فوق‌العاده خوبی دارن، بودجه‌های مالیشون آنچنان نیست که بتونن در این نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت بکنن.
55 نمایشگاه آرت کلون از چهارشنبه این هفته تا دوشنبه آینده درهای خود را به روی خریداران و دوستداران هنرهای تجسمی باز کرده. مدیر هنری این نمایشگاه قدیمی دانیل هاگ آمریکایی است که 14 سال است با ابتکارهای خود موفق شده بزرگترین و معروفترین گالری‌های